اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع بحث، یعنی صفحه 260، به اون مطلبی که گاهی مطرح می شد و باید به جنبنده نهایی برسیم انشاءالله و بعد تصمیم گیری بشه، یک نکته هم مربوط به او عرض کنیم و بعد وارد بحثی اصلی بشه. اون بحثی که قبلا طرح شد این است که فلسفه عهده‌دار بیان اثبات موضوع به خطوط کلی مبانی علوم برهانی دیگر است، یعنی علوم طبیعی و ریاضی و اخلاقی و منطقی. این چهار علم برهانی خطوط کلی مبانیشون و موضوعاتشون رو از فلسفه دریافت میکنند. فقه، اخلاق، حقوق که جزء حکمت عملی است و مانند اخلاق، فقه و حقوق مانند اخلاق استدلالی است به لحاظ اون پشتوانه‌های تکوینی که دارد و به لحاظ پیامدهای تکوینی که دارد، قابل اقامه برهان و استدلال است. برخلاف فقه و حقوق و اخلاقی که از عادات و آداب و سنن و فرهنگ مردمی برخاست، یعنی که اونها نه پشتوانه تکوینی از آغاز دارد، نه پیامدهای تکوینی بهشت و جهنم و اعمال صالح و طالح و مانند آن به لحاظ معاد دارد. این فقه و این اخلاق و این حقوقی که انبیاء علیهم السلام آوردن، چون از یک طرفی مسبوق به حقایق تکوینی است، از یک طرفی هم ملحوق به حقایق تکوینی است، برهان پذیر است. وقتی برهان پذیر بود، قهرا موضوعی دارد و محمولی دارد و مبادی دارد و مبانی دارد و امثال ذلك. و در هیچ جا هم اینا مطرح نیستند، تنها کفیل اینها فلسفه است و اینها اثبات بکنند. لذا یکی از مراحلی که بر حکمت متعالیه و فلسفه اسلامی افزوده می شود این است که الموجود اما حقیقی و اما اعتباری که باید ثابت بشود و موجود شد. مطلبی که در این جلسه عرض بکنیم این است که گرچه علوم استدلالی از قبیل منطق، از قبیل کلام، حکمت مشاء، حکمت اشراق، حکمت متعالیه، عرفان نظری، اینها با منطق سر و کار دارند و کلام به شعب گوناگون تقسیم شده است و حکمت به شعب گوناگون تقسیم شده است، عرفان هم به شرحی زن، ولی منطق همچنان راکد و جامد مونده است. منطق منشایی است، یعنی ما کلام داریم که کاری به حکمت مشاء ندارد، حکمت مشاء داریم، حکمت اشراق هم داریم که کاری به حکمت مشاء نداره، حکمت متعالیه داریم که کاری با حکمت مشاء نداره، عرفان نظری داریم که کاری به حکمت مشاء نداره. اینا خیلی مبانیشون با حکمت مشاء فرق میکند، ولی منطق همچنان مشایی است و منطق کمتر کار شد. متکلم حرفا خودشو میتونه با همون منطق مشاء بیان کنه، این منطق مشاء بار کلام را میکشه، بار خودش هم میکشه، ولی بار حکمت اشراق را به زحمت بتونه بکشه، چه رسد به بار حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه بعضی از معارف عمیق هست که این منطق، این ترازو، این باسکول نمیتونه او را بکشه و حکمت متعالیه چون منطق جدایی ندارد، گاهی مثلا هم به حقیقت و رقیقت و بسیط الحقیق و امثال ذلك را اضافه میکنه، وگرنه اون جریان و وحدت الحمر رفن جدواها که وحدت نهم از اضافه کردن، وقتی به قانون بسیط الحقیق میرسیم مثل یه وحدت دهمی هم لازم است. خیلی از چیزها ممکنه افزوده بشه و این شرایط تناقض. بنابراین با منطق مشا نمیشه اون معارف حکمت متعالی را تبیین کرد. لذا مرحوم صدر المصلحین هر جا میبینه اون منطق نمیتونه این بار را بکشه، یه میزان دیگری هم کنارش عرضه میکنه. بله نه نه اون که نه به هیچ وجه اون بله یه چیزی بیفزاید به هیچ ممکن نیست که مثلا ماده و صورت رو تغییر بکنه. بعضی از چیزها رو میخواد مثلا اضافه کنه، نظیر هم اقسام هم هم رو فلسفه اثبات میکند، به منطقی میده، به منطق میده، میگه شما درباره این هم اقسام هم رو اینا سخن بگو. اصل هم را فلسفه ثابت میکنه، بحث وحدت و کثرت که الموجود اما واحد و اما کثیر، وقتی وحدت و کثرت رو طرح میکند بعد میگه وحدت یا وحدت محض است یا وحدتون علی کثرت است. این وحدتون علی کثرت همان است که به هویت یاد میکنن. یه هویت داریم که وحدت محض است، یک هویت داریم که وحدتون علی کثرت است. این هویت یعنی هوه یعنی هم که به جای موضوع هوه میذارن، به جای محمول هوه میذارن، میگن حمله هوه هوه و حمله هوه زهوه. این خب این میشه وحدت علا کسرت. این اصل هم را فلسفه ثابت میکنه، بعد میداد به منطق، وگرنه منطق که عهده‌دار اثبات وجود اصل هم نیست تا بگد ما حمله اولی داریم، حمله شاید داریم، قضیه به این صورت است. خب این خطوط کلی دستمایه منطق را فلسفه ثابت میکند. علوم دیگر هم همچین است. چون اخلاق و فقه و حقوقی که پشتوانه تکوینی داره از اون جهت مسبوب است و پیامدهای تکوینی داره از جهت ملحوق است در جریان معاد، یعنی همین عقاید و اخلاق و اعمال است که به صورت بهشت و جهنم در میاد و هم اون مصالح خفیه بود که باعث دستور دادن این احکام و حکم شد، برهان پذیر است. وقتی برهان پذیر بود منطق میخواد، وقتی منطق خواست ما میبینیم این منطق مشا که عهده‌دار حکمت نظری است نمیتونه بار منطقی را بکشد که برای حکمت عملی ارائه بشه. برای اینکه ما در این منطق مشا برای حکمت نظری قضایای موجهه مون اون اصلیش سه تاست، بعد به اقسام بسیط و مرکب تقسیم میشه به 13 قسم یا بیشتر، که اصل مادهش را ضرورت و امکان و امتناع را فلسفه تعیین کرده که موجود یا ضروری است یا ممکن، در اونجا هم اضافه شد که شی یا واجب است یا ممتنع یا ممکن، و ضرورت و امکان و امتناع را که فلسفه ثابت میکند به منطق میدهد، منطق درباره این اقسام سگانه اینا رو تکثیر میکنه به 13 قسم بسیط مرکب میرساند و مشکلات خودش در بحث موجهات حل بود. ولی اخلاق، فقه، حقوق نه این ضرورت و امکان امتناع رو دارن، نه این اندازه برای اونها کافی است، دو تا کمبود دارن. یکی این که اون چه که در منطق رائج گفت میشه ضرورت، یعنی ضرورت به لحاظ نظام تکوین، وجوبی که در اونجا هست وجوب تکوینی است نه وجوب اعتباری. ما یه ضرورت اعتباری، یه امتناع اعتباری، یه امکان اعتباری هم میخواییم که در منطقه رایج اصلا نیست. گذشته از این قضایایی که در علوم استدلالی هستن همین سه جهت را دارن. جهت در قضایای حکمت نظری بیش از ستا نیست، یا ضرورت یا امکان یا امتناع. ولی در قضایای حکمت عملی یعنی فقه و اخلاق و حقوق پنج تاست، جهت پنج تاست. این احکام پنجگانه مثلا ضرورت و امکان و امتناع هم اون واجب و حرام و مباح در میاد، مستحب و مکروه را ما تو فقه و اخلاق و حقوق داریم، اما تو فلسفه اصلا تو طبیعیات و ریاضیات و الهیات و اینا چیزی به نام مستحب و مکروه نداریم، نه خود اینها اصلا نه معادل اینها. در حکمت نظری یه چیز یا هست 100% یا نیست 100% یا میانه از 100%، یه چیزی به عنوان راجح، یه چیزی به عنوان اولا بهتره که مثلا 2 تا 5 تا 5 اینجوری چیزا که با تو علوم استدلالی اصلا نداریم. اومد
اشاعره میخواستن بگم یه چیزی اولویت دارن.
بله
اشاعره میخواستن بگم یه چیزی
دارن. بله خب اولویت رو این هم یا مثلا خلق همون تکوین به اعتبار است و این رو همه این حکما ازشون رد کردن، لفظی رفتن رد کردن، مثلا لا یوجد شیء بلا اولویه. نه امکان استعدادی یعنی مثلا این حبه میتواند خوشه بشود، الان حبه است به ضروره، خوشه نیست به ضروره، یمکن که حبه چیز بشود، زمینش فراهم است. هر اندازه که زمینش فراهم شد به همون بله همون اندازه نسبت به اون ضروره اندازه که هست، چون از شمال همه جبل هم یوجد یه خصوصیتی که در او هست، این خصوصیت به ضروره است. تا خصوصیت دیگر زعیمش نشود پیدایش مستدره برای این ممتنع است. یه باید قطعی یه نباید قطعی با یه امکان میانه. امکان میتواند بیانگر اباحه باشد، ضرورت میتواند بیانگر وجوب باشد، امتناع میتواند بیانگر حرمت باشد، اما مستحب و مکروه دو تا جهتن در موجهات حکمت عملی که اصلا معادل ندارن. خب پس ما دو تا کمبود عمیق داریم، یعنی وجوب و حرمت و اباحه اصلا با وجوب و امتناع و ضرورت حکمت نظری هماهنگ نیست، اون یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است. این که میگن واجب است، نه این نماز واجب است، یعنی بر تو واجب است نماز بخوانی، این دیگه وجوب کرده رو نماز نرفته که اقامت و صلات واجب است، نه صلات واجب باشد که مثلا منظره عرض باشد برای موضوع. حالا اصولی چون این تحلیل ندارد میگه این موضوع است، حکم متعلق موضوع است، خب این متعلق به اقامه صلات است، اقامه واجب است، نه اینکه وجوب یه بسی باشد برای صلات. و این وجوب غیر از اون وجوب است که تو منطق مطرح است، یا نبایدی که درباره غیبت از لایق تب بعض کن بعضا، این نباید معنی امتناع نیست، غیبت حرام نیست، اغتیاب حرام است، یعنی تو نباید این کار رو بکنی. خب بنابراین ما از دو جهت کمبود جدی داریم، بخواهیم اخلاق را، فقه را، حقوق را برهانی کنیم ابزار نداریم. اونایی که در منطق هست برای این ترازو برای اینا نیست، یعنی اون ضرورت امکان امتناع این وجوب و امکان وجوب و حرمت و عباره نمیکشه. دو چیز دیگر هم ما طلب میکنیم که اصلا تو منطق نیست، بنابراین فلسفه باید این رو هم ثابت بکنه به منطق بده، منطق هم باید یه بحثی رو یه فصلی رو بر فصول و مباحث خودش اضافه بکنه. اگر یه مرحله رو ما در فلسفه اضافه دیدیم، به اضافه کردیم، به دیدیم که اینجا جاش خالیه باید اضافه بشه، محصول این و بازده این به منطق هم سرایت میکند، منطق هم یه فصلی رو شده میشد، برای که منطق خود به خود ساخته نشد، که منطق مهمان فلسفه است. ترازو را فلسفه ساخت، بعد گفت که علوم دیگر و خود منم حوض کاری داشتم از تو کمک میگیرم، بنابراین اصل منطق را جزء علوم جزئی است. این باید بزنه نه اصلا از سنق ضرورتی بل قیاس نیست، نه ضرورتی به ذات است، نه به قیاس نه به غیر، سنق دیگه است.
مخواستم بگم با اون دیدگاه استحباب نمیتونی نسبت به اون هدف ضرورت داشته،
نه نسبت به اون هدف، نسبت به اون هدف شایسته است، نه باید
هدف خودش
شایسته است. البته هر چیزی را انسان وقتی به ضرورت به شرط المحمود بگیره، به قول مرحوم شیخ اشراق این میشه ضرورت به شرط المحمود، و شیخ اشراقی ذوالفطانه قضیتا هست طرف بطاطه. خب این شی به قید رجحان ضروری است، ضروری و رجحانه. نماز شب واجب الاستحباب، استحباب برای او که مستحب نیست، استحباب برای او ضروری است، حتما مستحب. این چیزی نیست که ممکن مستحب باشه ممکن مستحب نباشه. استحباب نماز شب حتمی است، این برای آن است که هر شیئی به ضرورت هر جهتی را اگر شما جزء محمول قرار بدید، تمام این اقسام 13 گانه به جهت برمیگردد و شیخ الاشراقی ذوالفطانه قضیت الحسر فی البطاطه همه قضایا 13 گانه را ضروری کرده، میگه به این که انسان ممکن الوجود است به ضروره. اگر گفتی الانسان موجود، میگه بل امکان. اما اگر امکان را آوردی تو محمول، گفتی الانسان ممکن الوجود است، میشه به ضروره. اجتماع نقیزین ممکن الوجود است، به ضروره. انسان ممکن الوجود است، به ضروره. همه قضایا با اینکه جهت اونها رو جزء محمول قرار بدید، این روش میگن ضروری میشه. همونطوری که گاهی حرف سر بین موضوع و محمول است، گاهی در محمول تعبیه میشه، میشه معدوله و یکی محصله، اینجا هم همینطور است. گاهی جهت در جایگاه خودش قرار میگرد، مثل میگیم زیدون موجودون بالامکان. گاهی جهت در درون محمول نهاده نمیشه، این زیدون ممکن الوجود است. اینجا میگن قضایای محرفه و غیر محرفه. همونطور که ما یه قضایای بسیط محصر داریم و معدوله به راز سر، اینجا هم به شرح ایدن. خب پس
در واقع بگیم این برای اونا حسنه است، برای اونا که اون هدف رو مد نظر میگیرن، نه با قید استحباب که جهت عوض شد.
نه اگر این است، بالاخره این نماز، این نماز، این خود این نماز مستحبه. حالا اگر چیزی استحبابش رو دخیل در محمول بدونیم، بر میشه واجب. اگر به کسی بگیم کسیم بگیم، یعنی این جزء علل اون شی میشود. بالاخره خب این به جای مرتبط دیگه، نماز شب، این نماز شب جزء موضوع یه چیزی دیگه است. بالاخره وقتی که در جهان اعتبار وجودی بر او بود، یه چیزی هم بر این متوقف است دیگه. وقتی یه چیزی بر این متوقف شد، با بود این میشه ضروری، بی بود او میشه ممتنع. خب بنابراین این کم بود ها، مقصد این دو جهت کم بود، من تو منطق داریم جهت قضیه و جهت قضیه میشه قضایه محرفه. مثل که وجوب جهت قضیه است، نماز رجحان دارد به ضروره، ضرورت فقهی نه ضرورتی. اون باید است، این شاید است. اگر شما گفتیم نماز واجب است، مثل اینکه گفتیم انسان ممکن است. این محمول را، این جهت را ما تو محمول اخذ کردیم، وگرنه نماز اقامه می شود به نحو باید، نماز شب اقامه می شود به نحو شایسته، کارهای عادی اکل و شرب انجام می شوند به نحو شاید، شاید نباهه. حالا انشاءالله این ذکر میشه تو نوار بمونه. اگه وقتی بله بله، هیچ چاره نیست. برای اینکه با این منطق فعلی که نمیشه فقه و اخلاق رو همش در حد تشبیه هست، بلخوازم چقدر وامدار به منطق باشه، چقدر با تشبیه سخن بگه، بلخواز یه مدتی باید چقدر آریه بگیره، بلخواز یه وقتی باید بر خودی ترازو داشته باشه دیگه. خب حالا برفرض ترازو داشتیم، ما وجوب و حرمت و اباحه را وامدار بودیم و از راه تشبیه حل کردیم، استحباب که راحت چیکار بکنیم؟ بله خب دیگه اصول زحمت کشتند، راه گوشای این حرف هاست دیگه. نه از صلاتو تقامو بالوجوب، چون اقامه می شود حکمش این است، اقامه نماز راجح است بالوجوب، اقامه نماز شب راجح است بالاستحباب. نماز مثلا به طرف بیت النار در نار اقامه می شود بالکراهه، اینجوری. خب حالا اینها باشه تو نوار انشاءالله بخواست خدا تا متولیش کی باشده چی بنا تذیم بکنه بخواست خدا. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت صفحه 260 همین جلد سوم اسفار سطر اول که اصلاح شد به این صورت اصلاح شد: فلیس احدهما اولا بهی من الاخر. ولی در متارهات مرحوم شیخ اشراق این چین آمد است که لیس به احدهما اولا منهو الالاخر، یعنی به قیاس الالاخر، که این بارا در متارهات روی احد آوردن، فلیس به احدهما اولا. و اما اینی که اصلاح شده یعنی فلیس احدهما اولا بهی من الاخر، این اولا است. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 260 تمود: و ذهب بعض الناس الى ان وقوعه على الاقسام بالاشتراك لفظی. اطلاق تقدم و تأخر بر اقسام پنجگانه به نحو اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی؟ اگه اشتراک معنوی بود به نحو تواتر است یا به نحو تشکیل، که بحث در دو مقام بود. اشاره شد که تقریبا 4-5 قول قابل اراه است. این که آیا اشتراک لفظی است یا نه اشتراک معنوی، متحد معناست یا متعدد معنا. اگه اشتراک لفظی است بین همه اشتراک لفظی است، مثلا 5 بار بحث شده است یا نه، یا هیچ جامعی ندارن یا نه تفصیل است. اگر اشتراک معنوی است به نحو تواتر است در همه، یا تشکیک است در همه، یا قابل تفصیل است. و اشاره هم شد که بحث اشتراک لفظی به اشتراک معنوی که حکیم می کند با اشتراک لفظی به اشتراک معنوی که ادیب دارد و از ادبیات به فقه و اصول را پیدا کرده است فرم کند. خود مشترک لفظی مشترک لفظی است بین اصطلاح حکمت و اصطلاح ادبیات و فقه و اصول. مرحوم صدر متعلیهین عبارت مرحوم بوعلی رو نقل میکنن و بخشی رو مثلا با رضا و بخشی رو شاید با نقد همراه باشه بازو میکنه. مرحوم بوعلی در اون تطورات فکری و سیر تاریخی غالبا نظر داره، چون ایشون برشون روشن هست که این کلیدواژه های بالاخره علوم اینا از عرف آمده، از هر توده مردم آمده و هنر علمی و فن علمی اینا رو ساخت. تو بحث حدوث قدم اینطوره، تقدم تأخر اینطوره، علت و معلول اینطوره. این دونست که توده مردم از حدوث قدم سخن نگن نگن یه نو کهنه است. این نو کهنه همان است که هر صفحه که می آید میشه حدوث قدم، جلو و دنبال همون تقدم و تأخر است که قبلا ایشون بیان کردن. سیدن استاد هم در همین جلد سوم اون بحث لطیف رو داره در بحث حدوث قدم، اونجا که میخوان حدوث قدم رو معنا کنن صفحه 244 اون تعلیق لطیف رو داره که این حرف ها از عرف به فلسفه می آید بعد فنی می شود. نمونه هاش هم که در مسئله فقه ارائه شد، مثلا همین بی خرید و فروش، خب قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست، بین مسلمین است بین غیر مسلمین هم هست، خرید و فروخت هم هست، خرید و فروخت. اما وقتی به کتاب به فقه می آید به دست برام صاحب جواهر شیخ انصاری سایر فقهای در میاد، اینا هنر فقه را روی این عناوین پیدا میکنن، باید کتاب البی تدوین میشه. فرق یک عالم با عامی آن است که اون از همین چوب وحشی استفاده میکنه، مثلا میذاره چوب میگیره یا میسوزونه یا بکار بره، عالم از همه این چوب درخت به صورت تابلو و میز و مبل و صندلی در میاره. عالم اونه که هنر خودش رو همین حرفا پیاده کنه. اون ظریف کاری و منبت کاری که عالم داره اون دیگه توده مردم نداره. مردم از همین چوب درخت استفاده میکنن، ولی وقتی به هنرمند داده شد این منبت کاری و خاتم کاری میشه. همین بی آیا بی مثلا لازم است یا نه، انشاءش چگونه است، تعلیق بردار است یا تعلیق بردار نیست، این حرف ها اصلا تو هر مفاهیم عرفی نیست. در درون عرف عنوان غریزه به ارتکاز هست، ولی این استنباط میکنه، نفت یعنی جوشش، یعنی از دل عرف اینا رو در میاره، کار هنرمند اینه. حکمت هم همینطوره، تقدم و تأخر هم تو. مرحوم بوعلی در این قسمت واقع ماهر است، میفهمد اقسامی که برای تقدم و تأخر بیان شده اینطور نبود که یک شبه یا یک روزه پدید آمده باشد که مردم صبح کرده باشن بیدن پنج قسم تقدم و تأخر دارن. تو یه بخش شفا هم فرمودن به این که فلسفه کانه نیتن، یکی نپخته بود و در اثر سیر زمان و تصور و تاریخ اینها به صورت نزج و پختگی در آمده سر. اینجا هم فرمود بشر اولی این چی نبود که وقتی که صبح کرده پنج قسم تقدم و تأخر در جلوش سر شده باشه، اینطور نیست. این اول ترتیبی که فهمید مثلا در زمان و مکان اینا فهمید، بعد کم 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 به تقدم به طبع و به علیه راه پیدا کرد. این راهیست که مرحوم بوعلی طی کرد. مرحوم شیخ اشراف میآید جمع‌بندی میکنه، بگد الان که ما چند قسم تقدم و تأخر داریم، اینا رو باید برگردونیم به اصل جامعی. یکی از کارهایی که شیخ اشراف داره به من در مرحوم سبزواری به این عنایت کرده است، تعلیقه بسیار خوبی است که در صفحه 262 ان شاء الله حتما رو بخونیم. اون تفاوت حکمت اشراق و حکمت مشاء است. در حکمت مشاء سعی بر تکثیر واحد است، گسترش دادن، باز کردن و تحلیل کردن ایناست، به صورت بست است. ولی در حکمت اشراق برابر قبض است، برابر توحید الکثیر است، یعنی متفرقات را جمع کردن به اصل نشوندن. مرحوم شیخ اشراق 13 قسم قضایای موجهه بسیط و مرکب را به یک جهت برگردد. اینجا این اقسام 4 5 گانه را به یکی دو جهت برمیگردونه. میگه با این تحلیل که میکنید بازگشت همه اینها به یکیه. اون وحدت نگری جناب شیخ اشراق باعث میشه که بتواند یه جامعه پیدا کنه و این کسرات را با اون جامعه هماهنگ بکنه. اون گسترده نگری مرحوم شیخ رئیس باعث شده که ایشون بیاد این واحد را توسعه بده. جهان بینی
و فلسفه و روشی که فلسفه در کار گرفته میشه، چون شیخ اشراق بیشتر اعتماد به شهود هست، طبیعتاً به منطق و این چیزون اون اصالتی که جناب شیخ قائل،
بله در منطق، بله اصولا به فلسفه و به علوم حصولی و مفاهیم هم اینا کمتر بها میدن، یعنی مرحوم شیخ اشراق اینا سب
مثلا منطق اصلا جمع جور میخوام،
حکمت هم جمع جور میخوام بکنن. میخوام بگم به اینکه اسباب تکثیر و توحید و کثیر روشش اینه. الان مثلا اینجا بحث منطقی نیست، اقسام تقدم و تأخر
قضیه
ماجه،
بله که شیخ اشراق میگه باز به همون گستردگی بحث،
بله اونجا که شد بیشتر میشه. اونجا چون کثرتش عین وحدت هست، هماهنگ است، سازگارتره. به اونجا که رسید ایشون میفهمد که سخن از عقول عشر و عشرین نیست، مئه و مئتین نیست، ده تا عقل و بیست عقل نیست، صد تا و دویست تا نیست، الا ماشاءالله. اونجا یک کثرتی نیست که مزاحم باشد. این کثرت و مزاحم رو ایشون میخواد به وحدت برگردونه. با اینکه اینجا بحث فلسفی است، تلاش و کوشش اینه که همه اقسام پنجگانه را به اون یک قسم یا دو قسم برگردونه. اینو از این تعلیقات سخنان خوب مرحوم شیخ اشراق که مرحوم حکیم سبزواری میشه اشاره کرده. خب حالا این عبارت های مرحوم شیخ رئیس و شیخ اشراق بخونیم. میفهمد و ظاهر من کلام شیخ شفا، مرحوم شیخ در همون فصل اول از مقاله چهارم از الهیات شفا گفتیم طبع مصر صفحه 163 و 164 رو برداشت. در اونجا این چنین فرمود که انه یقع و عرال کل به معنی واحد علی سبیل تشکیل، پس مشترک معنوی است نه مشترک لفظی. یک مشکک است نه متواتی؟ در هر دو مقام فتواش مشخص شد. احتمال این که این معانی متعدد به نحو حقیقت باشد یا به نحو مجاز همچنان هست. پس مطلب اول اینه که ما یه جامعه داریم و علی سبیل تشکیک است. در ضمن این دو تا پیام هم ارائه کردن، یکی این که مشترک لفظی متعدد رو معناست نسبت بعضی، و دوم این که این معانی که متعددن گاهی به صورت اشتراک است، یعنی تعدد وزن، گاهی به صورت حقیقت و مجازه که از باب تشبیه گفته میشه. به اشتراک نقلی نه به اشتراک لفظی. اینها میفهمونه چون تطور ایجاب کرده که ما از این جای بعدن میشه به معنی واحد. اگر چون که بشر صبح میکرد یه معنای جامعی بین اقسام پنجگانه تقدم میافت، بله این معنی واحد، اما رو تطوراتی که در اول به تقدم تأخر زمانی میرسه یا به تقدم تأخر مکانی میرسه، کم کم به روز به رتبه شرف اینا میرسه، بعد به تقدم به تب میرسه، بعد به تقدم به علیت میرسه. میگه اول این طور نیست که بشر بفهمه که من که این دستم حرکت دادم انگشترم حرکت میکند، چون دستم حرکت دادم انگشتر حرکت میکند، نه اینکه چون حرکت انگشتر حرکت گره خود دستم حرکت میکند. میگه اول بشر نفهمید که حرکت الید فتحرک المفتا، اول میدید که دست و کلید با هم حرکت میکنه، بعدها با تحلیل فهمید که گرچه اینا دو تا حرکت است و همزمان است، ولی یکی جلو یکی دنبال.
حقیقت مصادیق جدید رو کشف،
بله مفهوم جامع، بله بله مفهوم. اما این نوع تقدم با اون نوع تقدم خیلی فرق میکنند، ملاکاش فرق میکنند، لذا اینها مصداق یه جامعه نیست، نه به تشکیک هست. خب اما خب اشتراک نقلی یعنی اول از اونجا بود بعد منتقل شد به اینجا، نه اشتراک لفظی. بله اگه اشتراک لفظی باشه یعنی هم عرض، مثلا این قبیله بر این وضع کردن، این قبیله بر این وضع کردن که منشأ تعدد مفاهیم و امثال ذلك رو میگن این. اما اشتراک نقلی اینه که اینا با هم شریک هستن، اما در اثر سیر تاریخی و نقل از یک ضعیفی به قویی و از قویی به اقوا پدید آمده است. از این تطوراتی که هست نشون میده سابقه اشتراک نقلی داره. الان ممکنه همه بر یک معنا و یکسان حل بشه، الان که بشر به اینجا رسیده است. بله اما نه که نه کیفیت انتقال ذهنی بشر هست. اگر چون چه ما همون بحثای ادبی و فقهی و اصولی داشته باشیم میشه تعدد وزن.
بحثای ادبی ابتدا اومده نفس رو برای این وزن کرده، به مطمئن کار نداشته، به این دیگری که به کار بوده مجاز بوده، به لحاظ ادبی انتقال بوده.
بله این میشه اشتراک نقلی، بله این میشه اشتراک نقلی ادبی یعنی فقه اصول، اما نقل یعنی انتقال ذهنی، شعور میخواد بگه، نه نقل لفظی که مثلا این منقول است و منقولان هست. اگر از منقولان رو هجرت مهاجرت کرده این میشه مثلا برای این بعضی تعییر پیدا کرده یه تعییر پیدا کرده، از این صنف نیست، این به انتقال ذهنی بشر برمیگرده. این هم یادونه انتقال ذهنی بشر، نه انتقال عده. اونها برغرض اینه که بشر بشر به این منتقل شده است، اول منتقل نشد بعدها به این منتقل شد، انتقال ذهنی است. لذا سیر تفکر این مسئله تا سیر تاریخی مسئله ذهنی
اصلا
چیزی
نداشته،
یعنی پیدایش مفهوم جدید سخن وضع نیست. حالا یک کسی عربی است، یک کسی عبری، اون کلمه تقدم رو وضع میکنه، این تأخر رو وضع میکنه، اون جلو دنبال میگه، اون به الفاظ دیگه میگه. بشر در سیر تاریخیش اول مثلا زمانی و مکانی و شرعی نفهمه، بعد به تب، بعد به علیت، که با اینکه دو تا امر با همان معذره فتواش اینه که این جلو اون دنبال تجاوز بله 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 مجاز عقلی نخیر نه مجاز عقلی اسناد الى غیر محوله نه مجاز لغوی اونی که حکیم میگوید اسناد الى غیر محوله است نه مجاز لغوی چون خود اشتراک لفظی که در جلسه قبل ثابت شد بله چرا دیگه معنا واحد است معنا اسناد الى غیر محوله است نسبت به بعضی ها نداره دیگه نسبت به بعضی ها نسبت به بعضی ها که وجود داره یکسان نیستن به اشتراک معنوی است به تشکیک هم خب حالا مراد فهمید که این تطورات ایشون به چه صورت ذکر میکنن و علا بعض آخر بالمعنى الواحد این لا یخلو از این نحوه فإنه البته این رو مرحوم آخون ذکر میکند که ایشون مثلا این راه رو برد خب فإنه ذکر فیه یعنی مرحوم شیخ این مطلب تو پرانتز باشه که میخواستیم در خلال اون الموجود محققیون و اعتباریون بگیم که بحث باید نشید اونی است که اعتبار گاهی رو شخصیت حقیقیست رو شخصیت حقوقی گاهی عقل جمعیست گاهی عقل مفرد این حرفا تو فلسفه راه نداره اصلا منشه اعتبار علت اعتبار گاهی جامعه است گاهی فرد است گاهی شخصیت حقیقیست گاهی شخصیت حقوقیست این بحث های جامعه شناسی هیچ جایگاهی تو حکمت و فلسفه و کلام نداره به ضرورتی داره که مثلا اون عقل جمعی اون حیثیت اجتماعی اینا اعتبار میکنن یا جامعه مکلف هست اینا احیانا نظیر وجوب کفایی اینا فقه و اصول مشابهش دارن و اما فقه و اصولی که با دلوایه و سروایه بده یه ضرورتی یه منشأ ضرورتی در منطق با ثابت بشه که منشأ این اعتبار یا عقل جمعی است یا شخصیت حقوقی افراد است یا شخص حقیقی است یا شخصیت حقوقی یک شخصیت حقوقی یا قائم به شخص است مثل رهبری مرجعیت اینا یا قائم به جمع است مثل دولت شورای نگهبان مجلس یه شخصیت حقوقی که به جمع قائم است وقتی گفتن مثلا فلون شخص وسیع است وسایت یه شخصیت حقوقی است اما به شخص قائم است ولی است یه شخصیت حقوقی است که به شخص قائم است اما وقتی گفتن شورای نگهبان مسئول این کار هست یا مجلس مسئول این کار هست یا دست اینها این شخصیت حقوقی است که یا هیئت دولت به شخص قائم است اگر این را تأمین بشه بعد از رحلت امام رضوان الله علیه که این دولت مردان مشکلی داشتن گاهی هم به اینا گفته میشد شما تمام این مصوباتتون رو میتوانید برابر فتوای امام رضوان الله تنظیم کنید برای اینکه شخصیت حقوقی هم واقعی و تقلید دارد یعنی تا حال هیئت دولت که به شخصیت حقوقی بود مقلد بود دیگر الان هم بقا باقیست بر تقلید اون مگه اگر شخصیت حقوقی این حرفا که در حکمت کلام راه ندارد این شخصیت حقوقی تا کنون مکلف یعنی دولت موظف بود حالا هر دولتی که رو کار میاد که لوایحش رو برابر با فتوای حجت بالفعل تطبیق بکنه شورای نگهبان هم موظف است که لوایح را برابر با یک حجت بالفعل تطبیق کنه این وظیفه شورای نگهبان است اون هم وظیفه مجلس است اون هم وظیفه دولت است همه اینا شخصیت حقوقی هست همونطوری که شخصیت حقیقی مقلد است حدوثاً و باقی است بر فتوای مرجع مردش بقاءً شخصیت حقوقی هم به شرحی زن این هم به اعتبارات اقلا است نگران چیزی نباشید این چنین نیست که حالا وقتی که امام رضوان در رحلت کرده است شما به این فکر باشید که مسبباتون رو برابر فتوای کدوم مرجع تطبیق بکنید تنظیم بکنید نه فعلا برابر فتوای امام تنظیم بکنید تا اینکه مشخص بشه این حرفها تو فلسفه و کلام هیچ جایگاهی نداره این فقط تو همون فقه و اخلاق و حقوق جایگاه داره و منطق است که باید این ضرورتها و منشأ های این رو که گاهی عقل جمعی اعتبار میکنه گاهی عقل شخصی اعتبار میکنه رو به عهده بگیره این از اون نکاتی که ضرور ایجاد بکنه که این مسئله راه پیدا کنه بالاخره نه منشأش چیه؟ این آرای محموده محمود بودن این برای چیه؟ یه وقت است که ما از فرهنگ مردم میگیریم نه توافق عقلا را تا اون عقل کل امضا نکنه که اعتبار بهش نیست، که خدا رحمت کنه عرفا را، گفتن ای عقل که بی عقل، بیش از همه عرفا این عقل رو سرکوب شدن که مبادا که این به برابر رحم نفس بکشه. بعد حکما و بعد دیگران ای عقل که بی عقل. سنایی میگد به این که مصطفی اندر جهان اونگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما اونگه کسی گوید سها. سها یه ستاره ضعیفی است که سابقا برای اینکه ببینن این شخص سلیم البصر هست یا نه، نور چشمش قوی است یا ضعیف است، اگر ستاره سها رو شب میدید گفتن نور چشمش منتظره. خب سنایی هم یعنی عقل بالاخره ابزار نه خیلی عقل بله، اما همش تو فضای مفهوم و حمله اولی گیره. اصلا یه چیزاییست که تو بله قرار این است که علوم طبیعی و حسی چون بالاخره پایگاهش به طبیعت است، به حس نزدیکتر است، به واقع مرتبطه، اما عقل برهانی که حکیم و متکلم دارن همش تو فضای مفهوم است و حمله اولی است. اگر از خدا سخن میگوید، اسمای حسنای خدا سخن میگوید، وحی و نبوت و اسمت سخن میگوید، همه این خدا، این خا است و دال است و الف، این به حمله اولی خداست و حمله شای مخلوق و مثل کن مردود و الیکو. این همون بیان روایت مرسلی که از روز مبارک امام باقر سلام الله رسیدن اینه دیگه. اگر این میگوید وحی نبوت هر چه میگوید، این واو است و ها است و یا، این به حمله اولی وحی است، وگرنه به حمله شایع سنایی صورت ذهنی است و مردود و نده. خدا رحمت کنه سید علیستان مرحوم علامه طباطبایی رو، گفت همیشه ما به سراغ معلوم میریم علم گیرمون میاد، مثل این کودکی که بالاخره عکس سیب رو تو آینه میبینه، علاقمند به سیب است، هی مرتب چنگول میزنه به این چهره آینه، بالاخره عکس گیرش میان دید. این دونیست که الله حکیم و متکلم چیز از واقعیت ها گیرشون باد. یه وقت از کسی ایمان میاره، عمل صالح داره، از راه عمل پیش میره، راه دیگه است، وگرنه بخواهد بفهمد این راهش نیست. ازا بیش از همه به پیش از همه عرفا این عقل رو سرکوب کردن که اینا حواسش جمع باشه، چون اونا طعم اینها رو چشیدن خود عرفا، این حکما معلیا چی میگن، اولیا چی میگن، و این یه ابزار خاصی است. و اینا هم تمام اون ناملائمات رو که برای تحمل شده تحمل کردن، یه کاملا تحمل میکنن. یعنی اصلا عرفا وقتی از حکما میخوان نقل کنن دیگه نمیگن قال ابن سینا، که این قال بعض المحجوبین، این میشه هم قبول میکنن. این طور نیست که حالا اینو قبول نکنن، که کاملا حریم میگیرن، کاملا قبول میکنن. پس حالا بیان در برابر اونها بگن خودتی، اینجور نیست. خب غرض اینه که این بارها را این منطق باید تعیین بکنه. حالا یه پرانتز بسته بذار نه بالاخره اون حیثیته. حالا ما اگر قائل شدیم به اینکه جامعه وجود دارد که سیدن استاد مائل است، جامعه اعتبار بکن یک. اگر گفتیم جامعه وجود ندارد، انسان گذشته از حیثیت فردی دارای حیثیت جمعی هم هست، جمعیش اعتبار میکند، بازم هست. بله از اینه که جامعه یا جامعه وجود جدا دارد تما زهب اله بس، یا نه هر کدام یه حیثیت جمعی هم دارن. بعضی ها منزوی هن، فردگرا هستن، این حیثیت جمعیشون قد خواب من دستا ها مثل مدفونه زده بگور کرده. اینکه طلا که خودشه نه جزء جامعه است نه حیثیت جمعی خودش شکوفا کرده، ولی این حیثیت جمعی او بالاخره فتوا میده. نه اون ابزار اون تریبون اون مهم نیست، این فرد که میگه حرف اون رو میزنه دیگه. مثل که در انتخابات امام رضوان الله دو بار میشه رای رای میداد، یه وقت با اعضای دفتر میرفت رای میداد که عهد من الناس بود، اون وقت به عنوان روح الله موسوی بود رضوان الله، یه وقتی بعضی که میلیون ها نفر رای دادن یه کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد به عنوان فقیه عادل میره رای میده، این غیر از اون رایه. این به عنوان ولایت فقاهت است نه شخص. شخصیت حقوقیش حالا میره رأی میده، گاهی با اون شخص رأی شخص حقیقی یکیه، گاهی دو تاست. اینها گاهی ممکنه خودش اصلا در جریان اون راست جمهوری اول گفت اصلا من راضی نبودم، با هم رأی ندام، اما تزاحم اهم و مهم رعایت حقوق جامعه و مانند اون باعث میشه که رو شخصیت حقوقیش مثلا رأی دیگر رو صادر میکنه. بله وجود جمعی که وجود اعتباری داره، این علل قولین هست. نه نه نه، علل قولین وجود جمعی جامعه اینا وجود داره، ولی سیدان استاد وجود حقیقی محتوان بشه اون مشکل وجود اعتباری که در کل هست. جامعه وجود داره، دولت وجود داره، قبرستون وجود داره که میگن وقت بکنن بر قبرستان جهت، خب اگه قبرستان وجود نداشته باشی که وقت بر قبرستان یعنی چی؟ برای همه این حرف من مثل افنان هست من داماد رو یه قبرستان وجود داره قرار اینه که وجود اعتباری و از بحث بیرونه. ببینی چقدر
قرار باشه که مثلا وجود داشته باشه که وجود رو یکیش
حقیقی باشه، یکیش اعتباری، اون مثلا خودش چی هستش که داریم؟ مفهوم کلی جامعه مجموع، بله ما بحثای فلسفی که داریم مفهوم به معنی حاکم دیگه نه وجود ذهنی، چون بحث برهانی با مفهوم سر کار داره دیگه، میگه مفهوم حاکی از واقع است، واقع درجاتی داره البته. فرض آن است که مادامی که ما بحث علم حصولی داریم و برهان داریم، وقتی میگیم الموجود اما علت و اما معلول، با مفهوم کار داریم، البته به ما له من المصادر. بله بله، ولی منظور اینه که ما هم که میگیم مصداق داریم، میم داریم و صاد داریم و دال داریم و الف داریم و قاف، این به حمل اولی مصداق است، به حمل شایی مفهومه و دستمون واقع بنویسید. ما میگیم آقا این کسی که فریاد میزنه من میگه با ذهن کار ندارم با خارج کار دارم، هر شم که تلاش و کوشش میکنه این یه دونه خا داره، یه دونه عرف داره، یه دونه رم داره، یه دونه جیم. این خارجی که او هی تکرار میکنه مینویسه به حمله اولی خارجه، به حمله شایست و ذهنی است، این از خودش بیرون نیست. حالا ای کاش این روایت مستند بود. مرحوم مقدامات سایر حکما رو نقل کردم وجود مبارک امام باقر فرمود هر چه تلاش و کوشش بکنی کل لمانه کل ما میزتموه، این بعد از اوها فلان مخلوق مثل کو مردود علی باشه. و با این که میگیم واقع خارج، این یه دونه واو است و الف است و قاف است و عین که میگی و میفهمی این واقع به حمل اولی واقع است، به حمل شای ذهنی. اینه که گاهی میبینید ده ها سال درس میخونه تحولی هم درش پیدا نیست، بلکه با یه انباری از مفهوم در کار داره، این که سازنده نیست. اون مرسل نقطه بله اونم الحمدلله.